اول آبان 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان بودیم آیه 10 می فرماید خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و بس فیها من کل دابت و انزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیه شریفه یه مطلب جدیدی رو میخواد بیان کنه و اون مطلب در واقع این است که استدلال میکند بر اون کسانی که اعراض می کنند از آیات الهی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. باز و ازا تطلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن. اینایی که اعراض می کنند از آیات الهی و اعراض می کنند از خالق خدا، خب قرآن چرا قبول نداره؟ میگه اصلا من خدا قبول ندارم که قرآن قبول داشته باشه. شما میگی قرآن کتاب خداست، من اصلا کتاب خدا قبول ندارم. الان دارد دلیل میارد بر این که خدایی وجود دارد و چون این خدا وجود داره، این کتابم کتاب خداست، این آیاتم آیات خداست، بنابراین شما باید بپذیرید. پس این در واقع دلیل دلیله. ببینید چرا باید آیات خدا رو پذیرفت؟ چون این آیات مال خداست، کتاب خداست، قرآنه. حالا که این کتاب خداست باید پذیرفت. میگه خب خود خدا چی؟ تو این آیه دلیل اقامه میکند بر خود خدا. خدا که اثبات بشد بعد کتاب خدا اثبات میشد، بعد باید بپذیرد. بنابراین این آیه دلیل بر دلیله. خیلی خوب، آیه رو با شما مرور میکنیم. این آیه مرکب از چند آیه ایست که در قبل گذشته است، یعنی تکه هایی از این آیه، هر تکه ایش تو یکی از آیات قبلی قرآن کریم آمده است. خلق السماوات بغیر عمد ترونها. این سوره رعد آیه 2 گذشته، صفحه 249 رو نگاه کنید توی قرآن های عثمان طه. سوره رعد اونجا داریم الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خب پس سماوات بغیر عمد ترونها تو اون آیه گذشته است. حالا اینجا تو سوره رعد میگه الله الذی رفع، اینجا میگه خلق السماوات. خب خلق السماوات بغیر عمد ترونها. خلق یعنی انشأ، انشاء و اختراع کرده بدون اینکه از روی مشابهی داشته باشد، خدا خلقت کرده این آسمان ها که تو روایات و تو یعنی تو آیات دیگه میگه آسمان ها هفت است، سماوات سبع. خب این آسمان های هفتگانه رو خدا خلقت کرده به غیر عمدن، بدون اینکه عمد ستون داشته باشه. شما یه گنبد میخوان بزنید کوچولو، باید زیرش چه داشته باشی؟ ستون داشته باشی. تا ستون زیرش نباشد گنبد شما، سقف شما نمی‌ایستد. خب الان خدا میگه من هفت تا سقف زدم، سقفم سقف سماوات، هر آسمانی رو آسمان دیگه هفت تا سقف. خب و این سماوات که یه متر و دو مترم نیست، بلکه هر کدوم شاید لا یتناهی باشه، به غیر عمدن، هیچ کدوم ستون نداره. بی ستون برادون زدن و سقف بی ستون به طور طبیعی کس نمیتونه. شما مهندس بیارید بگون ما میخوایم یه سقف بزنیم ستون نداشته باشه، یا آقا تو هوا که وای نمیسد که، ولی خدا تو هوا وای سنده، هیچ ستونی در کار نیست. خب بدون ستونی که ترانه ها، ببینید این بدون ستونی که شما اون رو ببینید، صبر کن، ترانه ها. خب یعنی بدون ستونی که شما این را ببینید. اینا دو جور میشه معنی کرد. یکی این که آقای مهدوی اصلا ستون نداره، اصلا ستون ندارد. وقتی ستون ندارد شما ستوناشم نمیتونی ببینید چون ندارد. احسن، سالبه به انتفاع موضوعه. خیلی خوب، وقتی سالب انتفاع ما اصلا ستون ندارد که شما ببینید. این معنا، یه معنا. اینجا اگه قید رو قید توضیحی بگیرید، یعنی ستون که در واقع بله ستونی اصلا ندارد که شما بخواهید اون ستون را ببینید، این یه جور معنا. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد، یعنی خدا آسمانها را آفریده است با ستون، لکن ستونهایی که دیده نمیشد. خب ستون داره ولی ستوناش نامرئی است، به غیر عمدی که شما اون رو ببینید. ستونها مرئی نیست. این در صورتی است که ترانه ها را قید احترازی بگیرید، یعنی ستون دارد نه اینکه نداشته باشه، لکن ستونها ستون قابل رؤیت نیست. هر دو جور میشد معنا کرد، ولی ظاهر معنای اوله، خلافاً لآقای مهدوی. خب یعنی اصلا ستون نداره، نه اینکه ستون دارد و نامرئی است، اصلا ستونی در کار نیست. خب این تو سوره رعد شبیهشو داشتیم، اونجا به جای خلق السماوات ته به غیر عمد ترونه ها داشت الله الذی رفع، یعنی به فاعل خلقه اونجا هم تصریح کرده، میگه خدا چنین خلقت کرد. و قصه آسمان ها و اینکه بدون ستون این آسمان ها بنا شده است، اینا کم حرفی نیست، یعنی فقط قدرت نمایی ذات اقدس اله هست که خدا اینجور قدرت نمایی میکنه. بعد می فرماید و القا فی الارض رواسیه ان تمید بکن. خب این خدایی که آسمان ها رو آفرید در زمینم رواسی یعنی کوها، در زمینم کوهایی قرار داد، ان تمید بکن تا این کوها شما را نلرزاند. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی این که ببینید زمین لایه لایه است، زلزله از چی به وجود میاد؟ حرکت این لایه های زمین. این لایه رویی وقتی نسبت به لایه زیرین یه حرکت کوچک بکند، یا عکس زیری نسبت به رویی یه حرکت بکند، این میشه زمین، این زلزله میشه. میگه ما این زمین را به گونه ای آفریدیم که در این زمین مثل این که شما وردارید چند تا تخت چوب رو بغل هم بذارید، بعد به خاطر اینکه اینا حرکت نکند این تخت چوبا رو با یه میخ همشو با هم وصل کنید. این رواسی، این کوها میگه کار میخ رو میکند تو تخت چوب، موجب میشد این لایه های زمین انتمید بکن شما را نلرزاند. خب یعنی جبال، کوههای بلند موجب می شود که زمین اضطراب نداشته باشه، زمین لرزه شما کمتر داشته باشید. احسنتون، یعنی همینو می خواد بگد که بین کوه و زلزله یه نسبت وجود داره، رابطه مستقیم. هرچه شما کوههای استوارتری داشته باشید زلزله ها دون چیه؟ کمتر است. هر جایی که شما کوهاتون کمتر باشد زمین لرزه شما بیشتر است. بنابراین القا، این خدا او خدایی است که در روی زمین کوههای استواری قرار داده است تا این موجب بشد که زمین به لرزش و اضطراب و زلزله نیفتد. و این به قول آقا از لحاظ علمی هم ثابت شده، یعنی یکی از معجزات علمی قرآن است که مناطق کوهستانی زلزله درش کمتر است نسبت به مناطق غیر کوهستانی، چون خود کوه این لایه های زمین رو مثل یه میخ نگه میداره. خب این لینک یه آیه، این فقره، این جمله به عینه تکرار شده است. آقای وسیق سوره نحل، سوره نحل آیه 15 نگاه کنید، 269 صفحه، آیه 15 سر صفحه، و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، عیناً اونجا تکرار شده است. خیلی خوب، پس اینم معناش روشن شد، توضیحاتش هم میذاریم. بله اونجا، و بس فیها من کل دابه، اینم معناش یعنی چی؟ بس یعنی نشره، خدا پراکنده است، فیها یعنی در زمین، القافل ارزه یعنی در این زمین، خدا در این زمین من کل دابتن از هر حیوانی که جنبنده، یا دو دابه یعنی جنبنده، دابه چارپا نیست، جنبنده، هر جنبنده ای را دبه یا دب یعنی می جنبند، هر جنبنده ای را عرب دابه می گوید. بله بعد مصطلح شده برای چارپایان، خب به خاطری که چهارپایان جنبیدنشون واضح و آشکاره، ولی شما موجودات دیگری هم دارین که جنبنده هستن. هر حیوانی که بر روی زمین می جنبد، خدا این حیوانات رو بر روی زمین خلق کرده و آفریده است. اینم نگاه کنید سوره بقره آیه 164 که دیگه این رو گذشته ای، می فرماید جزء دوم می فرماید که بله و بس فیها من کل دابت. عیناً این فقره در اون سوره تکرار شده است. خب تا اینجا پس این آیه ترکیبی شد از سه تا آیه‌ای که در قبل داشتیم، لکن خود ترکیبش یه ترکیب بدیعی است. خلقت آسمان ها رو میگن بدون ستون، کی میتوند خلقت آسمان؟ خلقت کوه ها رو میگن که مراقب از زلزله زمین است، کی میتواند این سلسله جبال های به این عظمت رو خلقت کنه؟ و بعدم میگه خلقت تمام جنبنده ها. چقدر جنبنده ما روی زمین داریم؟ تمام این جنبنده ها را میگه بسه فیها، خدا نشر داده بر روی زمین تمام این جنبنده هایی که شما میبینی یا نمیبینی، یه سریش هم ما نمیبینیم. خب و انزلنا من السماء ماء، یکی دیگه از کارای این خدا چیه؟ از آسمان آب برای شما نازل میکنه. کی میتونه از آسمون برامون آب نازل کنه؟ میگه این کار خداست. و انزلنا، و ما نازل کردیم. خب ببینید عوض شد جمله. تا حالا یعنی یه التفات هست درش، تا حالا غیبت بود. خلق، خدا آفرید، خدا زمین رو کوها رو درش قرار داد، درست؟ بسته، خدا پراکنده کرد، منتشر کرد جنبندگان را بر روی زمین. حالا میگه و انزلنا، ما نازل کردیم. از غیبت آمد به سمت خطاب، به سمت تکلم مع الغیر. نا و میگه ما نازل کردیم. شاید به جهت چیست؟ شاید به جهت اهمیت موضوعه و اینکه این یکی از کارهای منحصر به فرد الهی است که تنها آب، بله تنها آب را از آسمان بر سر خلق خدا توسط برف و باران و اینا نازل می کند. و لذا که ان خود دریاهای باران، خب لذا که ان خدا این کارش رو یک کار مهم تر میگه انزلنا من السما. آخه آب که تو آسمون نمیرن، آب یا رو زمینه یا زیر زمینه، اما میگه ما نه از رو زمینه زیر زمین نازل کنیم، انزلنا من السماء، درست شد؟ نازل می کنیم از آسمان ماء، باران و برف و نزولات آسمانی. خب حالا که نازل کردیم فانبتنا فیها، فافا تفریعه، یعنی بعد نزول این آب که از آسمان آب نازل می شود می رویانیم ما، انزلنا فانبتنا. اول آب نازل می کنیم، آب که نازل شد بعد می رویانیم من کل زوج کریم. خب رویانده اطلاق میشه بر چی؟ بر گیاهان، درسته؟ می رویانیم گیاهانی را من کل زوج کریم. اولا گیاهانو میگه زوجه، نر و ماده بوده در حیوانات. خیلی خوب مشهوده، یه حیوان داریم، یه پرنده، هرچه، یه نره، یه ماده. لکن گیاهانم میگه زوجه، کی میگه گیاهانم نر و ماده دارد. و موقع نزول قرآن نر و ماده گیاه ثابت نشده بود، ولی قرآن میگه نر و ماده داره. لذا بعض گیاهان رو میگه بارور نمیشد مگر اینکه چه باشد؟ گرده افشانیش بکنن، یعنی گرده گیاه نر را باید بر گیاه ماده بریزن تا گیاه ماده بارور بشد. درست مثل چی؟ درست مثل حیوانات. خب باید از ناحیه، و این کار رو باد انجام میده، گرده ها رو از رو گیاه نر منتقل میکند به گیاه ماده و گیاه ماده بارور میشود. خیلی خوب میگه انبت نافیها، ما رویاندیم بعد از نزول باران، خب من کل زوجن، از هر گیاهی زوج نر و ماده، که کریم، من کل زوج کریم. این گیاها بعضیش خیلی نفیسه، خیلی ارزشمنده، خیلی گرانبهاست، خیلی کاریه. یعنی شما ببینید بیشتر داروهایی که شما استفاده میکنید، این داروها از همین گیاها گرفته شد. درسته یا نه؟ علفهای مخصوص، گیاهان مخصوص، و بهترین داروها اگر درست تشخیص بدهید همین داروهای چیه؟ گیاهی. اگر کسی وارد باشد به شما بده، به خاطر اینکه اینا هم ضررش بسیار کمتر است یا بی ضرره و اثرش هم خوب است، لذا میگه انبت نافیها من کل زوج، رویاندیم در روی این زمین به وسیله اون آب از هر گیاه نباتی که در نوع خودش چیست؟ بی نظیر است، در نوع خودش نفیس است. این لنگه آخر آیه را نداریم. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم. تا قبلش هر فقره ای در یه آیه تکرار شده بود، اما این لنگه آخر نه، جای دیگری در قرآن کریم نیست. خب این پس ببینید، برای خدا چهار تا چیز ذکر کرد که دلیل بر چی باشد؟ دلیل بر اثبات خدا. میگه اول آسمان ها رو بدون ستون آفرید، دوم زمین رو، کوه ها رو درش قرار داد که زلزله نشه، جنبش نشه، اضطراب زمین نداشته باشه. بعد بر روی زمین جنبندگان را خدا پخش کرد. چهار از آسمان آب نازل کرد که به وسیله این آبی که از آسمان نازل شده، گیاهان زوج نر و ماده گیاه از هر گیاهی که بسیار نفیس است در نوع خودش و مهم است، همه رو خدا چه کرد؟ آفرید. چرا؟ انتمیده بکن، تا شما را به لرزه و اضطراب در نیاورد. بله. بله. بله دیگه. بله. خب بله. دو تا روایت از امیرالمومنین براتون بخونم. سلام الله علیه. نهج البلاغ، خطبه اول در مورد خلقت آسمان ها. فسوا منه سبع سماوات، خلقت آسمان ها و زمین رو امیر که در خطبه اول دارن میگن، میرسه به اونجا که میفرمایند یه تیکشان، خدا آسمان های هفتگانه را از آن کف ساخت. خب فسوا منه، چون اول میگن هوا بود بعد تبدیل به کف، آب شد کف شد اینا. فسوا منه سبع سماوات، از اون کفی که بر روی آب درست شده بود خدا چه ساخت؟ آسمان‌های هفتگانه را ساخت. جعل سفلاهن موجا مکفوفا، پایین ترین آسمان را به صورت موجی نگاه داشته شده قرار داد. خیلی خوب. و علیاهن سقفا محفوظا، بالاترینش آسمان هفتم را مثل یه سقف محفوظ قرار داد. و سمکن مرفوعا، و طاقی برافراشته قرار داد. به غیر عمد ید اموها، طاقی که ستون ندارد که زیر طاق رو بگیرد. ولا دسارن ینزمها، خب و جوری قرارش داد بدون اینکه تناب و میخی باشد که اون رو حفظ بکنند. ثم زینها بزینت الکواکب، پس از آن آسمان رو زینت داد به ستارگان. و ضیاء السواقب، و روشنی ستارگان درخشان را زینت آسمان قرار داد. و اجرا فیها سراجا مستطیرا، و آسمان را آفتاب فروزانی را در آسمان جاری کرد، آسمان خورشید. و قمرا منیرا، و ماهی که ماه چیست؟ منیر و درخشان است. فی فلک دائرن، که اینا تو فلک شناورند. فی فلک دائر، فلکی گردان. و سقف سائر، و سقفی که خود سقف در حال حرکته. و رقیم مائر، و صفحه ای که خود این صفحه در حال روان بودن و جاری بودن است. نگاه کنید خلقت آسمان ها خیلی شگفتی داره. باز یه روایت دیگه از امیر المومنین، این خطبه اول بود، حالا بیان خطبه 182. می فرماین فمن شواهد خلقهی، اینا رو شاهد خلق خدا می گیرن، یعنی اینا رو قدرت نمایی خدا، ببینید چه کرده است. از شواهد آفرینش الهی خلق السماوات، موتدات آسمانهایی که بلا عمدن، این آسمانها بنا شده بدون ستون. موتدات یعنی برج، مثل برجه، لیکن این برجها هیچ ستونی نداره. قائمات بلا سند، برپا شده، خب تکیگاه هاییست برپا شده، لکن این تکیگاه ها که برپا شده بدون هیچ تکیگاهیست، یعنی یه برجیست. خب این برج هیچ تکیگاهی نداره. دعاهن، وقتی آسمان ها رو خدا آفرید، آسمان ها رو صدا زد. فعجبنا، همه اجابت کردن خدا رو، خدایا چه می فرمودی؟ اجابت دعوت خدا کردن، طائعات، در حالی که بله دعوت خدا را مطیع بودن، مزعنات، اقرار داشتن که باید دعوت رو اجابت کنن. غیر متلك که آد بدون درنگ دعوت خدا را اجابت کردن و لا مبتعات تأخیری در اجابت دعوت خدا نینداختن، فولی گفتن لبیک خدایا چه میگوی. ولولا اقرارهن له بالربوبیه، و اگر اقرار آسمان ها نبود به ربوبیت الهی، و اذعانهن له بالتواییه، و اعتراف آسمان ها نبود به طاعت الهی، لما جعلهن موضعا لعرشه، خدا آسمان ها را جایگاه عرش خودش قرار نمیداد. چون بعد خلقت آسمان ها را صدا زد و آسمان ها لبیک گفتند و فوری دعوت خدا را از روی میل و رضا و رغبت اجابت کردند، خدا آسمان ها را جایگاه عرش خودش قرار داد. عرش الهی کجاست؟ بله؟ فوق آسمان هفتم یا خود آسمان هفتم میشه جایگاه عرش الهی. ولا مسکنن لملائکتهی، محل سکونت فرشتگان کجاست؟ آسمان ها. ولا مسعدن للکلم الطیب والعمل الصالح من خلقه. کلم طیب، کلمات قشنگ و طیب و پاکیزه آقای حقانی و اعمال صالح از خلق خدا کجا میرد؟ تو آسمان ها. جعل نجومها اعلاما یستدل بها الحیران فی مختلف فجاج الاقطار، ستارگان آسمان ها را خدا نشانه قرار داد که به وسیله این نشانه ها کسی که گم شده حیرانه نمیدوند کجاست، در جاهای مختلف زمین میتواند به وسیله ستاره راه خودشو پیدا کنه. شمال و جنوب رو میتوند از رو ستاره ها پیدا کند، مسیرش رو بره. بله؟ یعنی چی؟
خودشون
هم ستاره ها
که همه
جا راه هم. نه، ستاره ها مثلا یکی از راه حالا تعویل شما میکنید، مظاهرش رو معنی میکنید. میفرماین گم شده وسط بیابون راهش از کجا پیدا میکنه؟ ستاره های آسمان. اگر ستاره ها رو بشناسه، بله، ستاره شمالی رو پیدا میکند، ستاره هایی که در قطب جنوبن میفهمد شمالش کدومه، جنوبش کدامه. شمال و جنوب رو که شما پیدا کردید دیگه واضحه. وقتی شما به طرف شمال بایستید، مثل الان من به طرف شمالم، جلوی بدن شما به طرف شمال باشد، دست راست دون میشه چی؟ شرق. دست چپ دون میشه غرب. الان جهات روشن شد، شما به طرف جنوب نشسته اید، برای شما عکسش میشه. خیلی خوب. یعنی گم شده لازم نیست کسی باشه ازش بپرسه. کسی که حیر وسط دریا، اقیانوس ها، یعنی سابق العالم که رادیو و وسایل الکترونیکی و رادار و این چیزا نبود که راه رو بهشون به وسیله وسایل الکترونیکی نشون. از چی؟ مسیرش رو تعیین میکرد ناخدای کشتی از رو ستاره ها تشخیص میداد. لم یمنع ذو انورها ادلهام سجف اللیل المظلمه. خب بله، بفرمایید که سیاهی پرده شب مانع نورافشانی ستارگان نشده است. پرده شب هست اما ستاره ها می درخشند. ولست تطاعت جلابیب و سواد الحنادس ان ترد ما شاء فی السماوات من تلعلع نور القمر. چادر سیاه شب، شب رو تشبیه کردن به یه چادر سیاه، چادر سیاه شب قدرت برطرف کردن درخشش ماه را که در آسمان پخشه ندارد. یه خانوم وقتی چادر سرش میکنه، او چادر بدنش رو میپوشوند، زیبایی هاش رو هم میپوشوند، خب البته عیوبش هم میپوشوند. لذا خانوما چادر همون جور که زیبایی ها رو پنهان میکنه، ستار العیوب هم هست، عیبای زنم پیدا میکند اگه هر عیب داشته باشه تو چادرش مخفیست. خب میفرمایند سیاهی چادر شب قدرت پوشوندن نور ماه را که در آسمان پخشه نداره. اینا خلقت الهی است، اینا آیات عظمت خلقت است. یعنی خدا میگه من این کار رو کردم، کسی دیگه هم هست بکنه؟ اگه هست بیاریدش. پس من خدا، حالا که من خدا که این کار رو کردم، کسی دیگه هم عشری نه از اعشار نه، بفرمایید 1,000,000,000 از این کارا هیچ کسی نمیتواند این کار رو بکند. پس حالا که من خدام، این خلقتمه، اینم کتابمه، اینم آیات من است. شما خلق باید ایمان بیارید به کتاب من، به آیات من. دستوراتی را که براتون در ضمن این آیات دادم باید چی کار کنید؟ اطاعت کنید. نمیشه پشت کنید، اعراض کنید، پشت گوش بندازید، بی توجه بش باشید. نه، باید با توجه کامل به این آیات دقت کنید، عمل کنید و درس بگیرید. پس این آیه میشه دلیل دلیل. این کتاب یه چنین کتابی است. چرا؟ چون انتساب دارد به چنین خدایی. پس همون جور که خداش خدای بی نظیری است، کتابش هم چیه؟ بی نظیر است و باید آیاتش مورد توجه و دقت و امعان نظر و عمل قرار بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله.